ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای ولسی جرگه میگویند بعضی از اعضای سیاسی بعضی از احزاب سیاسی افغانستان هنوز هم شاخه نظامی دارند. ملال یوسفزای سفیر صلح سازمان ملل متحد تعیین شد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از مقیم نایب میشنوید که در یک درگیری در شرق شهر لاهور 10 جنگجوی افراطی کشته شدند. سارنوال سویدن تایید کرد که مظنون حمله تروریستی در استکهلم یک تبع ازبکستان بوده است. اما پیش از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور به کشورهای استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را پردستاورد خواند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید هر حزب سیاسی که نیروی مسلح داشته باشد لغو خواهد شد. و رئیس ولسی جرگه افغانستان از اعضای این جرگه خواست تا سخنانی که ضد منافع ملی است اجتناب کنند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور به کشورهای استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را پردستاورد میخواند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که در جریان این سفر چند قرارداد در بخش های مدیریت آب و معادن، زراعت، تحصیلات عالی و ساختمان سازی به امضا رسیده است. سفر رئیس جمهور به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور پردستاورد بوده است. چند قرارداد در جریان آن امضا شده و رئیس جمهور از موجودیت ظرفیت و فرصت ها به آنان معلومات داده است. آقای میناپال میگوید که رئیس جمهور در مورد ظرفیت و فرصت های موجود در افغانستان با مقامات و تاجران این کشورها صحبت کرده است و آنان ابراز علاقمندی کردند. گفتنی است که رئیس جمهور با مقامات کشور استرالیا قرارداد کمک 240 میلیون دلاری را نیز در جریان این سفر به امضا رسانده است. وزارت عدلیه افغانستان میگوید هر حزب سیاسی که نیروی مسلح داشته باشد لغو خواهد شد. سید محمد هاشمی معین این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از ارگانهای امنیتی خواست در صورتی که کدام حزب فعالیت نظامی دارد با آنان خبر بدهند.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروهای مسلح داشته باشند یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگانهای امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب به محکمه انجام بدیم.
وی گفت که تا کنون در این راستا برای آنان کدام شکایت شریک ساخته نشده است. این در حال است که شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که برخی احزاب سیاسی در کشور هنوز هم خلسلانه شده و فعالیت‌های نظامی دارند. نام این احزاب‌ها روشن نشده است. و رئیس ولسی جرگی افغانستان از اعضای این جرگه می‌خواهد تا سخنانی که سبب بروز اختلافات می‌شود و ضد منافع ملی است اجتناب کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز گفت جای تأسف است که خانه ملت به اقوام تقسیم شود. وی گفت که افغانستان خانه همه اقوام است و صرف به یک قوم متعلق نمی شود. آقای ابراهیمی این سخنان را در حال مطرح می کند که در نشست امروز بار دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه روی خط دیورند بحث و ابراز نظر کردند. پیش از این نیز برخی از اعضای ولسی جرگه خط دیورند را رسمی خواندند که با واکنش های تند در درون شورای ملی و بیرون از آن روبرو شده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکار مقیم نایب.
در یک درگیری در شرق شهر لاهور 10 جنگجوی افراطی کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید طراح اصلی حمله تروریستی ماه فوریه لاهور نیست در جمع کشته شده ها است. اداره صحوی مبارزه با تروریسم در یک اعلامیه گفته که افسران پلیس به وقت امروز مصروف تحقیقات درباره حمله قبلی بودند که مورد هجوم مردان مسلح افراطی قرار گرفتند. در اعلامیه گفته شده که افسران خواهان کمک
که نیروهای تازه شدند و این نیروها جنگجویان افراطی را محاصره کردند. در اعلامیه همچنان آمده است این جنگجویان مربوط گروه جماعت الاحرار شاخه جدا شده از گروه طالبان پاکستانی می باشند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله انتحاری ماه فوریه در شهر لاهور پاکستان را به عهده گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید در استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه علاوه بر رژیم اسد ایران و روسیه نیز مسئولند. نیکی هیلی که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت:
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons attack,
حال که رژیم سوریه مسئول استفاده از سلاح کیمیایی شناخته شده، سوریه یگانه مقصر قضیه نیست. حکومت ایران نیز در این امر مسئولیت زیاد دارد. این کشور سالهای سال است که از یک دیکتاتور دفاع میکند و ایران به نقش خود در خونریزی در سوریه ادامه میدهد.
خانم هیلی در ادامه سخنرانی خود از حکومت روسیه نیز یاد کرده که به گفته وی در بدرفتاری حقوق بشری از رژیم اسد حمایت میکند. حمله سلاح کیمیایی سوی حکومت سوریه در 4 ماه اپریل 86 کشته به شمول زنان و کودکان به جا گذاشت. رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا گفت به خاطر واکنش خشمگینانه روسیه نسبت به حمله های راکتی امریکا بر سوریه متعجب نه بلکه مایوس شده است. مسکو حمله های راکتی تاریخ 7 اپریل توسط امریکا بالای یک پایگاه هوایی سوریه را محکوم کرده و آن را یک اقدام تجاوزگرانه و نقض قوانین بین المللی خوانده است. تیلرسون افزود این واکنش روسیه نشان دهنده حمایت متداومش از یک رژیمی است که حمله های وحشتناک را بالای مردم خودش انجام می دهد. آقای تیلرسون این سخنان را در حال می گوید که قرار است در نخستین دیدار رسمیش از روسیه هفته آینده با مسکو برود. سورنوال سویدن تایید کرد که مظنون درجه اول حمله تروریستی با لاری از ازبکستان بوده و 39 سال عمر دارد. قبل از این پلیس سویدن گفته بود مردی را که به زن جرم تروریستی بازداشت کرده به گمان اغلب راننده لاری است. مرد سوار بر لاری در مرکز شهر استاکولم پایتخت سویدن در جمع مردم هجوم برد و جان 4 نفر را گرفته و 15 تن دیگر را زخمی ساخت. اندرس توربرگ مسئول امنیتی شهر استاکولم به خبرنگاران گفت:
من این را تایید کرده می توانم. یکی از مظنونین که به اتهام عمل تروریستی گرفتار و مورد تحقیق قرار دارد مظنون درجه اول این حمله شناخته شده است.
سخنگوی پلیس شهر استاکولم گفت امکان دارد تعداد دیگر با او ارتباط داشته باشند، اما آنها در حال حاضر چیزی نمی دانند. این مرد دیروز در اومه شهر استاکولم دستگیر شده است. و تحقیق کنندگان روسی میگویند 2 افسر پلیس ترافیک در منطقه نارام قفقاز شمالی روسیه کشته شدند. این 2 افسر پلیس زمانی کشته شدند که موتر عاملشان مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. اعضای ولسی جرگه می گویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان معیارهای تعیین شده را رعایت نمی کنند. یک عضو ولسی جرگه گفت:
با ایجاد شد که اونا همون کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی صلاح نکد و دیگه معیارها بود اونا را نتانست پورا کنند.
مقامات بدخشان میگویند بعضی از اعضای داعش با گرم شدن هوا از خاک پاکستان به بدخشان می روند. یک مقام ولایت حصار داشت
قوات های شکست خورده داعش عراق و سوریه در پاکستان آمدن و اینا با ای که رای کتل توپخانه باز میشه داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشه.
افغانستان و قزاقستان برای گسترش تجارت دو جانبه چارچوب مشترک تجارتی میسازند. برخی از احزاب سیاسی افغانستان از سیاست خارجی حکومت این کشور ستایش میکنند. در نتیجه مظاهرات شاهراها در هرات مسدود شدند. سازمان ملل متحد ملاله یوسفزایی را به حیث سفیر صلح این سازمان برگزیده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه را میشنوید و همچنان حقیقت چیست؟
تا تخطی هایی که در امتداد خط دیورند جریان داره اینو میتونیم به 4 بخش تقسیم بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از احزاب سیاسی در این کشور هنوز فعالیت نظامی دارند. صالح محمد صالح، یک تن از اعضای این کمیسیون، روز شنبه با ابراز این مطلب گفت در میان احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت شدند اکثر آنان معیاری نمی باشند. اما وزارت عدلیه افغانستان این مسئله را رد کرده میگوید تا کنون در رابطه با فعالیت نظامی احزاب سیاسی ثبت شده کدام شکایت به این وزارت نرسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از حکومت می خواهد که کارکرد احزاب سیاسی را به گونه‌ای درست نظارت کرده و در برابر احزاب ثبت شده که تشکیلات نظامی دارند اقدام نماید. صالح محمد صالح، یک عضو این کمیسیون، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی احزاب سیاسی هنوز هم ملی و معیاری نبوده و فعالیت‌های نظامی نیز دارند. آقای صالح همچنان گفت فعالیت‌های نظامی برخی احزاب سیاسی خلاف قانون بوده و در برخی ولایات مردم را نگران ساخته است.
بازیز با ایجاد شد که اونا امو چیزی میاره که برای ایزد می بود امو را پورا نکد. امو کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی صلاح نکد و کسی که دیگه میاره بود اونا را نتانست پورا کنه. ولی بازم بخاطر فساد بخاطر فشاره وزارت عدلیه برای جواز داده و ما امید داریم که پس دولت متوجه همین گپ باشه، یک نظارتی از کل ایزبای افغانستان بکنه که کدام ایزبا با ایزب با میارای خود برابر نباشم و جوازه بگیره و ایزبش از بین ببره.
آقای صالح میگوید با در نظر داشته شرایط کنونی فعالیت چنین احزاب نگران کننده می باشد. این در حال است که چند قبل به خاطر دور ساختن عکس های عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر مزار شریف، اعضای جنبش اسلامی دست به تظاهرات زدند و مقامات محلی گفتند که تظاهر کننده ها اسلحه نیز داشتند. پس از آن در برخی ولایات از جمله فاریاب و سرپل نیز میان هواخواهان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی تنش به میان آمد و به گفته مقامات محلی حتی در درگیری میان طرفداران این دو حزب در فاریاب چندین تن کشته و زخمی شدند. اما وزارت عدلیه افغانستان فعالیت نظامی احزاب سیاسی در این کشور را رد کردن میگوید تا کنون در این راستا کدام شکایت با این وزارت مطرح نشده است. سید محمد هاشمی، معین اداره این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون حزبی که نیروی مسلح داشته باشد از سوی این وزارت لغو خواهد شد.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروهای مسلح داشته باشه یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره یا با قوا متوسل شوه و همسال مسائل تا به حال به ما شکایتی نرسیده و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگانهای امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب سیاسی که تشکیل نظامی داره به محکمه انجام بدیم.
آقای هاشمی میگوید تا کنون 60 حزب در این وزارت ثبت شده اما به گفته وی هیچ یک از این احزاب مطابق قانون اجازه فعالیت نظامی را ندارد. عبدالولی صمدی، یک تن از کارشناسان سیاسی افغان، هرچند تعداد احزاب را برای تقویت دموکراسی مهم میداند اما تاکید میکند که احزاب باید معیاری بوده و هیچ نوع فعالیت نظامی نداشته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان محلی در بدخشان میگویند با گرم شدن هوا ممکن داعشیان شکست خورده از راه پاکستان به این ولایت بیایند. سرپرست قماندانی امنی این ولایت با بیان این مطلب میگوید نیروهای امنیتی هنوز موفق نشدند تا سرحد میان این ولایت و چترال پاکستان را ببندند. همزمان با این نگرانی ها والی بدخشان میگوید نزدیک به یک ماه می شود که قماندان امنیه و قماندان لوای اردوی ملی در این ولایت حضور ندارند. نصرت پارسا برای تهیه گزارش به فیض‌آباد مرکز بدخشان رفته و این گزارش را برای ما فرستاده است.
در شمال شرق افغانستان نگرانی تازه از احتمال حضور داعشیان سوریه و عراق بالا گرفته است. محمد نبی بیان آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی میگوید راههایی که از این ولایت به پاکستان منتهی میشوند هنوز باز است و این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا جنگجویان خارجی به شمول داعشیان به این ولایت بیایند.
این احتمال قوی وجود دارد که در سال جدید و پاره از داعشی‌هایی که از کشورهای دیگر شکست خوردن و مخصوصا غیر از داعش هم نیروهایی که در پاکستان همیشه تربیت شدن و متاسفانه تربیت میشن و تجهیز میشن به بدخشان در سالهای گذشته هم اومدن، در سال جدید هم اطلاعات زیادی وجود داره که میان. یک مشکلی که در مرز مشترک بدخشان با پاکستان هست که او مربوط به قوای سرحدی میشه، مربوط به پلیس امنی نیست و قوای سرحدی با مشکلاتی که دارن نتونستن که تو اناز مرز توپخانه را بند سازن.
شورای ولایتی این ولایت نیز این نگرانی ها را جدی میداند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته است داعشیان شکست خورده در سوریه و عراق که به پاکستان فرار کردند در تلاش آمدن به این ولایتند.
گزارش های وجود داره که قوات های شکست خورده داعش و در مجموع القاعده از عراق و سوریه در پاکستان آمدن و اینا کم کم با ای که رای کتل توپخانه باز میشه دوباره داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشه و متاسفانه حکومت هیچ نوع توجهی بر خاطر حفظ امنیت این سرحد نکرده.
حضور داعش بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به خصوص ننگرهار تایید شده است و اما اخیراً برخی منابع تایید کردند که این گروه در بخش‌های از شمال افغانستان به شمول سرپل حضور پیدا کردند. بدخشان از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان است و با تاجکستان، چین و پاکستان سرحد مشترک دارد. این ولایت از چند سال به این سو شاهد حضور گروه‌های مسلح مخالف دولت به شمول طالبان بوده است و حضور داعش در این ولایت پیش از این کمتر تایید شده است. ولی بدخشان تایید می‌کند که در حال حاضر ولسوالی‌های یمگان و وردوج به گونه کامل در اختیار طالبان قرار دارد و بخش‌هایی از ولسوالی جرم نیز زیر کنترل این گروه است. در حالی که مقام‌های امنیتی بارها از راه‌اندازی عملیات گسترده در این ولایت خبر دادند، اما برخلاف این خبرها، قماندان پلیس و قماندان لوای اردوی ملی از نزدیک به یک ماه در این ولایت حضور ندارند. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان نبوده دو مقام مهم امنیتی را در این ولایت یک نگرانی برای امنیت این ولایت می‌خواند.
با یقین که یک چالش هم است و نگرانی برای حکومت محلی هم است و برای مردم بدخشان هم نگرانی است که دو تا از مسئولین بلندپایه این ولایت هنوز هم در اینجا وجود نداره. تقاضای ما از وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله است که باید سرنوشت قماندانی امنیه و قماندانی لوا را باید اونا حضورت را تعیین بکنن.
تلاش کردیم در این باره نظر قماندان لوای اردوی ملی و غلام سخی غفوری قماندان امنی بدخشان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. وزارت امور داخله در این باره اظهار نظر نکرده اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نبود قماندان لوا به معنای این نیست که اردوی ملی در بدخشان فاقد سرپرست باشد. به گفته وی لوای اردوی ملی در بدخشان در هر حالت آماده مبارزه در برابر تهدیدات مخالفان مصالح دولت به شمول گروه دولت اسلامی یا داعش است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، فیض آباد، بدخشان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از احزاب سیاسی افغانستان سیاست خارجی این کشور و تلاش‌ها به خاطر تأمین روابط با کشورهای جهان را کامیاب می‌دانند. سید محمد علی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان این سخنان را روز شنبه در نشست کنگره این حزب در کابل بیان کرد. از سوی همشماری از کارشناسان نیز تایید می‌کنند که افغانستان در سیاست خارجیش دستاورد دارد اما سیاست داخلیش با مشکلات مواجه است. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با برگشت رئیس جمهور غنی از استرالیا، اندونزیا و سنگاپور، برخی از احزاب سیاسی میگویند تلاش‌های حکومت به خاطر تامین روابط با کشورهای جهان و جلب کمک‌های خارجی موفق بوده است. سید محمد علی جاوید رئیس جدید حزب حرکت اسلامی افغانستان این سخنان را روز شنبه در نشست دومین کنگره این حزب بیان کرد.
دولت وحدت ملی در سیاست خارجی خود به نظر من موفق بود. رئیس جمهور ما در ارتباطات خارجی خود و تأمین امور مالی و جلب کمک های خارجی یک هنر خاصی دارد و این به نفع افغانستان است و همچنین روابط سیاسی با کشورهای مختلف دنیا به گرمی برقرار است.
آقای جاوید گفت در این اواخر روابط افغانستان با پاکستان تیره شده، اما به گفته وی موقف افغانستان در قبال پاکستان روشن و بجاست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور سفر کرد. به اساس معلومات ریاست جمهوری، هدف از این سفر رئیس جمهور جلب سرمایه گذاری در بخش های زراعت، معارف، تجارت و رشته سکتور خصوصی می باشد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در جریان بیش از 2 سال گذشته علاوه بر سفر به کشورهای همسایه به برخی کشورهای اروپایی نیز سفرهایی داشته است. شماری از کارشناسان سیاسی نیز تلاش ها به خاطر تامین سیاست خارجی افغانستان با کشورهای جهان را ستایش کرده، اما میگویند که در سیاست داخلی این کشور با مشکلات مواجه است. کبیر انبر یک تن از این کارشناسان میگوید:
سیاست خارجی به سطح جهان کامیاب است. هماهنگی میان کشورهای کمک کننده به میان آمده است. اگر کشورهای عضو ناتو است و یا هم امریکا، کانادا و یا کشورهای غربی، اما به باور من سیاست داخلی افغانستان کدام دستاورد ندارد. به دلیل عدم حاکمیت قانون در کشور، در بسیاری بخش ها معامله صورت میگیرد، با آنکه حکومت داری خوب به میان نیامده، بلکه بسیار عقب هم مانده است.
سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی نیز سیاست داخلی حکومت را ناکام دانسته و ابراز امیدواری کرد که رهبران حکومت اختلافات میانشان را کنار گذاشته و منفعت کشور را در نظر گیرند. اما مقامات افغان به تکرار گفتند که در جریان 4 دهه جنگ در افغانستان تمام بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متضرر شده و حکومت وحدت ملی همواره در تلاش است تا این چالش‌ها هر چه زودتر از میان برداشته شود.
شورای هرات اسلام قلعه و هرات تورغندی از سوی حامیان کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات مسدود شده است. این افراد در اعتراضات به حکم محکمه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل در رابطه با آقای علیزایی به این اقدام دست دادند. محکمه ابتدایی کابل رئیس شورای ولایتی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از شاپور صابر از هرات.
معترضان 2 شارک بزرگ تجارتی هرات با کشورهای ترکمنستان و ایران را بروی ترافیک مسدود کردند. اعتراض کنندگان که تعدادشان به صدها تن می رسد با حمله بیرق افغانستان و عکسای رئیس شورای ولایتی بر راهپیمایی پرداختند. آنان هشدار می دهند تا زمانی که حکومت افغانستان به خواستایشان توجه نکند به این اعتراضات ادامه خواهند داد. نصر احمد رئیس شورای مردمی بندر ترغندی و یک از اعتراض کنندگان میگوید:
از ساعت 8:30 بجه صبح امروز تظاهرات صلح‌آمیز علما، روحانیون، جمع بزرگی از متنفذین منطقه به این تجمع شرکت دارند. همه فقط میخواهند که به دوسیه رئیس شورای ولایتی هرات رسیدگی درست و قانونی بشه.
محکمه ابتدایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل کامران علیزایی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده بود، اما رئیس شورای ولایتی هرات صدور این حکم از سوی محکمه را غیرعادلانه می‌خواند. رئیس شورای ولایتی هرات در مصاحبه با رادیو آزادی می‌گوید به خاطر دفاع از یک کارمند بیگناه به این سرنوشت دچار شده است.
فیصله ای که اول شده بر حق ما واقعا ظلم کرده، چون ماده 285 فقره 2 با ما گرفته. شما بریم از این حقوق دانان بپرسیم ببینیم که حرف ما گپ ما به فقره 2 میخوره. فقره 2 مال کسان هستند که اونها مانی کارهای بزرگ دولت شده باشه. ما مانی کار بزرگ نشدیم. ما سوء استفاده از صلاحیت وظیفه ای خود نکردیم، بلکه وظیفه خود به درستی انجام دادیم. به این معنا که شما یک آدم بیگناه را نگاه داشتیم. ما از آدم بیگناه که وظیفه می بودم موکل من بودم خلاص کردم. اگر همو آدم حال بندی است ما بندی میشم. اگر او آدم آزاد پس جرمم چی که از یک آدم بیگانه دفاع کردم من جرم دارم.
اکنون مسدود شدن شورای هرات اسلام قلعه و هرات تورغندی مشکلات بزرگی را به مردم ایجاد کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تظاهرات از سوی مردم در شورای هرات اسلام قلعه و هرات تورغندی را میپذیرد، اما از دادن جزئیات بیشتر پیرامون این قضیه خودداری میکند. به دنبال صدور حکم محکمه ابتدایی کابل، ده‌ها تن از افراد مسلح که از حامیان جدی آن به شمار می‌روند در مقابل خانه مسکونیش قرار گرفتند. اما معلوم نیست که حکومت مرکزی با این وضعیت موجود چی پاسخی را به اعتراض کنندگان خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید شنوندگان گرامی. افغانستان و قزاقستان برای گسترش رابط تجارتیشان یک چارچوب مشترک تجارتی می سازند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع روز شنبه در نشست خبری مشترک بین افغانستان و قزاقستان زیر نام توسل تجارتی در کابل تاکید کرد که قزاقستان نقطه وصل افغانستان با چین، روسیه و آسیای میانه است. در همین حال مسئولان بخش تجارت و ترانزیت قزاقستان بر گسترش رابط تجارتی با افغانستان و همکاری های مشترک دو جانبه در این زمینه تاکید می‌ورزند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان و قزاقستان در دیگری را برای گسترش روابط تجارتیشان می‌گشایند. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز شنبه در کنفرانس مشترک نمایندگان دو کشور که زیر نام تفاصل تجارتی افغانستان قزاقستان در کابل برگزار شده بود، گفت قزاقستان برای افغانستان حیثیت یک پل تجارتی و ترانزیتی را با آسیای میانه دارد و افغانستان را با شماری از کشورهای مهم وصل می‌سازد.
قزاقستان یک حلقه بسیار مهم اقتصادی برای چین و برای روسیه، برای افغانستان بشمار. رای نزدیکترین را از رای حیرتان و حقینه از رای قزاقستان هستند و ما را وصل میکنه به روسیه و ما را وصل میکنن به چین که برای اهمیت بسیار زیاد داره و در این رابطه هم دولت ما، هم شورای عالی اقتصادی افغانستان و هم جلالت ما برای جمهور توجه خاصی دارن.
الکوزای میگوید مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و قزاقستان برای گسترش همکاری مشترک تجارتی یک توافقنامه دو جانبه را نیز امضا کردند. با این همه افغانستان و قزاقستان همساله برزش 437 میلیون داد ستاد تجارتی دارند که حدود 426 میلیون دلار آن سهم افغانستان و در 11 میلیون دلار آن قزاقستان سهم دارد. سبزیجات، میوه، قالین و سنگ مرمر از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به آن کشور است و آرد و گندم از مهمترین صادرات قزاقستان به افغانستان می باشد. در یک سال گذشته افغانستان 2 میلیون تن گندم و آرد از آسیای میانه وارد کرده که بیشترین آن از قزاقستان بوده است. در کنار این حدود 44 شرکت قزاقی به ارزش 3 میلیون دلار در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کردند. در این حال مسئولان تجارت و صنایع قزاقستان در کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و قزاقستان بر همکاری تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تاکید می‌کنند. اسکر آرینوف رئیس تجارت و سرمایه گذاری قزاقستان در این باره می‌گوید:
نو اتنشنی افغانستان و قزاقستان ویدرژلی
روابط تجارتی و ترانزیتی افغانستان و قزاقستان مهم است. ما در حال حاضر در افغانستان سرمایه گذاری و تجارت داریم و می خواهیم که این روابط را بیشتر سازیم و لازم است که در این زمینه همکاری های مشترک داشته باشیم تا تجارت ما گسترش یابد.
افغانستان و قزاقستان سالها به این سو روابط تجارتی دارند که می شود از تطبیق پروژه باسازی شیرخان بندر افغانستان از سوی آن کشور اشاره کرد و قزاقستان در بخشای دیگر نیز با افغانستان همکاری های داشته است. در این میان حکومت افغانستان می خواهد با کشورهای آسیای میانه روابط خوب تجارتی برقرار سازد که به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان نقش قزاقستان در این زمینه مهم بوده و راه را برای یه گسترش این روابط کوتاه‌تر می‌سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد ملاله یوسفزئی را به حیث پیام‌آور صلح این سازمان برگزید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز شنبه گفت ملاله یوسفزئی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل به زودی جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد می شود. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از مقیم نایب می شنوید.
انتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت او ملاله یوسفزئی 19 ساله را با بلندترین نشان افتخار ملل متحد در میان ادبای جهان برگزیده و این خبر روز دوشنبه رسما اعلان می شود. ملاله در سال 2012 میلادی پس از آن که طالبان مسلح با فیر بر سرش در بحث مکتب او را زخمی کرد به حیث چهره بین‌المللی عرض اندام نمود. طالبان او را به خاطر ترویج معارف در میان دختران هدف تیراندازی قرار دادند. ملاله که در این حمله طالبان شدیداً زخم برداشته بود پس از تداوی در بریتانیا صحت یافت و به زندگیش در این کشور ادامه داد. او در مکتب در بریتانیا با آموزش پرداخت. بعد از آن او صندوق کمک به آموزش دختران را ایجاد کرد. ملاله از آن سال به این سو ترویج آموزش دختران را بخشی از حل خشونت علیه زنان و دختران خوانده و به این منظور به چندین کشور جهان سفر کرد. او در سخنرانیش در کمپ های پناهندگان در رواندا و کینیا در ماه جولای سال گذشته وضعیت دختران را در بروندی و سومالی برجسته ساخت. همین فعالیت و تلاش های ملاله یوسفزای باعث شد تا او جایزه صلح نوبل را در سال 2014 میلادی کسب کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت ملاله حتی با مواجه شدن به خطر نشان داده است که به حقوق زنان، دختران و همه مردم تعهد راسخ دارد. آنتونیو گوتیرس افزود فعالیت شجاعانه او در ارتباط با آموزش دختران همین اکنون تعداد زیادی را در سراسر جهان تشویق نموده است. او افزود ملاله اکنون به حیث جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد میتواند در ایجاد جهان عادلانه و صلح‌آمیزتر کمک بیشتر نماید. سازمان ملل متحد میگوید سفیران صلح این سازمان وقت، استعداد و علاقه خود را در عرصه‌های مختلف روی جلب توجه جهانیان به کار این سازمان به خرج میدهند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای ورزشی از همیرا الکوزه.
کرکت بورد افغانستان اشتراک دو عضو تیم ملی کرکت را در لیگ آی پی ال هند مؤثر و مهم می‌خواند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است فردا محمد نبی عیسی خیل و راشد خان آرمان در تیم کرکت حیدرآباد بازی نمایند. آقای فضلی افزود اشتراک این دو بازیکن در لیگ آی پی ال هند بزرگترین تجربه برای تیم ملی کرکت این کشور است. با اساس معلومات آقای فضلی، راشد خان آرمان در مقابل 40 میلیون کلدار هندی و محمد نبی عیسی خیل در مقابل 3 میلیون در این لیگ اشتراک کردند. لیگ آی پی ال هند از بزرگترین لیگ های کرکت در سطح جهان است. دو ورزشکار برتر تیم ملی بایسکل رانی کشور به هدف اشتراک در مسابقات آسیایی بایسکل رانی عاصمه هند شدند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران 34 کشور آسیایی اشتراک دارند. آقای صادقی افزود این مسابقات در فاصله 760 کیلومتر در 7 مرحله برگزار و یک هفته ادامه می‌یابد. و در لیگ فوتبال اسپانیا امشب مسابقات دیدنی را اندوزی می‌شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است تیم فوتبال اسپانیول با آلویس، سویا با دپورتیو لاکارنیا، ریال مادرید با اتلتیکو مادرید و مالاگا با بارسلونا روی نماید. همچنان در این لیگ شب گذشته تیم ویاریال 3-1 بر اتلتیکو بلباو پیروز شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان میزبانیان است. اما پیش از آن سعدیه زاهل با هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، خدا کند که جور و سلامت باشید. موضوع برنامه این هفته خود را اختصاص دادیم به شوق و علاقه جوانان به هنر خطاطی و میناتوری. شما
شمار زیاد اجوانان علاقه زیاد به زنده نمودن فرهنگ اصیل افغانی دارند که اینستیتوت فیروزکو برای این جوانان یک محیط هنری و فرهنگی را ایجاد نموده است که اینستیتوت فیروزکو برای این جوانان یک محیط فرهنگی و هنری را ایجاد نموده است. عبدالوحید خلیلی رئیس اینستیتوت فیروزکو به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که فیروزکو در سال 2006 میلادی تأسیس شده و ایجاد فیروزکو برمیگردد بر این که رئیس جمهور پیشین حامد کرزی طی یک سفر رسمی به کشور انگلستان با ولیعهد آن کشور پرنس چارلز در یک نهاد یا مکتب خاندان شاهی که جوانان مصروف کارهای هنری و صنایع دستی بودند ملاقات داشتند که آقای کرزی از صنایع دستی افغانها نیز یادآور می شود. فلحاظ مؤسسه فیروزکو در ساحه مرادخانی که یکی از ساحات قدیمی شهر کابل می باشد ایجاد گردیده و ایده ای از جوانان در آنجا مصروف فراگیری هنرهای دستی هستند. ما در این برنامه سراغ جوانان می رویم که در بخش خطاطی و میناتوری کار می کنند. شکوفه الکوزه یکی از شاگردان بخش میناتوری که مدت 2 سال است در این بخش کار می کند برای ما می گوید که چی انگیزه باعث شده که با هنر میناتوری علاقه مند شده است.
خب چون ما به شعر و شاعری هم علاقه داشتم و هدف ما ایست که ما یک کتاب بخیر به چاپ برسانم و امی 4 طرف آشی کتاب می خواهیم دیزاین میناتوری یعنی طرح کنم و خود در وسط کتاب امی شعرهای ما چاپ کنم. از اون خاطر علاقه ما به میناتوری یعنی جلب توجه شدم که بیایم امی جای به میناتوری بخوانم و در پالش یکی از امی ارکان مهمش که یعنی زنده کردن امی هنر یا فرهنگ که رو به سقوط است هدف مهمی بود که امیره زنده بسازم.
میناتوری از مینیچر یعنی ظریفکاری و میدکاری گرفته شده. شکوفه الکوزه می گوید که بسیار از جوانان هنر میناتوری را با نقاشی یکی می دانند. فرق و تفاوت این دو هنر را از وی مشنویم.
خب میناتوری و نقاشی فرق عمده شانی است که پرسپکتیف یا دورنما که میگن در میناتوری و در نقاشی در یکیش است و در دیگهش نیست. یعنی مثلا در نقاشی میشه یک صخره یا یک کوی که دورتر باشه و خورتر رسم میشه، باز یک چیز که نزدیکتر باشه 2 نفر که گپ میزنن و باز کلانتر رسم میشه، اما در میناتوری رقم نیست. یک نفر که سر کوه هم استاد است اما قدر کلان است، نفر که پایین هم استاد است اما قدر کلان است، درختی که در پیشروی هم است اما قدر است، درختی که دورتر است از او قدر کلان معلوم میشه، اینمی باعث زیباییش میشه و اصلا واقعیت‌گرایی که است باز در میناتوری نی بلکه در نقاشی است. یعنی یک چهره واقعی رسم میکنین که با اندازه و سایزش برابر باشه. باز در میناتوری که است یک چیزی است که داستان و تخیلی هم میشه بیان کنیم. بسیار یعنی ظریفکاری خود میناتور یعنی یا مینیچر از میدکاری یا ظریفکاری گرفته شده که بسیار به ظرافت کار میشه.
محمد تمیم صاحبزاده یک تن از اساتید بخش میناتوری و تهذیب در اینستیتوت فیروزکو میگوید که میناتوری خود یکی از هنرهای اصیل و با ارزش می باشد که این هنر زیادتر در اماکن مقدسه، مساجد و زیارتها و صفحات قرآن کریم کاربرد دارد و جوانان این اینستیتوت در این بخش با علاقه خاص کار می کنند. از وی مشنویم.
در اینجا پروژه مختلف را در این قسمت ما کار کردیم که شاگردها بسیار با علاقه مندی پروژه هایی که مثلا یک پروژه داشتیم، پروژه 30 سپاری قرآن بود که اینا در کاغذ ابریشم که ما تهیه کردیم اینا کار کردن با کمک با اساتید و استادان محترمی که وجود داشتن و اینا موفقانه این پروژه را خلاص کردیم و قبلا هم پروژه هایی داشتیم که بیرون از افغانستان مثلا میتونم براتون بگم پروژه مکه مدینه یک پروژه بود که دوام شاگردای ما کار کردن و زیادتر کارشون بیرون از افغانستان و دستاوردهای بسیار زیاد را مثلا ما کمایی کردیم و از او خرسند هستیم.
خطاطی یک هنر است و برای اینکه این هنر را بیاموزیم باید از کودکی آموزش دید، زیرا که بسیار سخت است. شیلا یکی از جوانان شهر کابل که با هنر خطاطی شوق و علاقه ندارد میگوید که چی لزوم دارد که این هنر را بیاموزیم؟ این هنر وقت گیر است و درآمدزا هم نیست.
ما خودم از جمله کسایی هستم به امی هنر مثل امی هنرهای خطاطی رسامی یا علاقه ندارم، چون بسیار وقت گیر است. چی آدم وقت خود ناقض کنه؟ به جای از این ما میتونیم دیگه کارا کنیم که به خاطر به هدف ما برسیم. دیگه مسلک ها هم هست که زودتر بتونیم به هدف خود برسیم. جوان ها هستن که زیاد علاقه دارن اما وقت خود بی جای ضایع میکنن. یک به جای از این میتونن کار کنن که برشون فایده داشته باشه، میتونن که یک کار کنن که زودتر به هدفشون برسه. به جای از این میتونن که برن یک جای دیگه تحصیل کنن، تحصیل خود پیش برن. نمیقا وقت را که در بالای زایی میسازن، میتونن یک جای دیگه میره زایی بسازن تا که یک هدف به خود پیدا کرده بتانن.
عبدالهادی فهیم استاد در انستیتوت فیروزکو در رابطه به دلیل کم توجهی و عدم علاقه مندی جوانان به این هنر را چنین میگوید:
یکی از عوامل عمدهش است که در همین راستا یک مقدار زمامدارا کم توجهی میکنن. اگر قرار باشه که ما بخواییم یک هنر رشد بکنه در یک کشور، یعنی باید وزارت فرهنگ از او کشور در این زمینه اقدام بکنه. یعنی انجمنای به گونه مثال، اگر خط ما مثال بتیم، یک انجمن خوشنویسی داشته باشه که از طریق خود اعظم وزارت اطلاعات و فرهنگ از او کشور باید او مصارفش تمویل شوه و هنرمندار بتانه منسجم دور هم جمع کنن تا سبب رشد و ترقی هنر خط یا دیگه هنر شوه. ولی در ذهن یک تعداد شاید بگرده که ما از این هنر که فرا میگیریم عاید خودم بسنجن که هنر چقدر میتانه همو مصارف ما را تکافو بکنه. و اکثر جوان ها که به بیراهه کشانده میشن بر از اونا همی زمین سازی نمیشه.
راحله سلطانی جوانی که به هنر خطاطی و خوشنویسی علاقه زیاد دارد و مدت یک سال میشود که در انستیتوت فیروزکو مصروف فراگیری هنر خطاطی است.
نسبت به علاقه مندی که ما در خط داشتیم و همی هنر داشتیم، ما آمدیم اینجا و همی آموزش در پیش گرفتیم. در اینجا از هفت نوع خط میخوانیم که ما در سمستر سال گذشته دو سمستر دو بخش خط خواندیم، خط نسخ و نسخ تعلیق خواندیم و این سمستر هم تازه شروع سال است و خط شکست میخوانیم. چیزایی را آموختیم اما از بخش خط نسخ خوبتر است و نسبتا خوب یاد گرفتیم و دیگه هم مضامین دیگه ای که ما میخوانیم تعذیب و چیزا را کار میکنیم خوب است آموختیم. زیاد علاقمندی به خط شکست دارم.
محمد فهیم حیدری یکی دیگر از شاگردان بخش خطاطی در انستیتوت فیروزکو میگوید که از خردسالی علاقه زیاد به هنر خطاطی داشته و دوست دارد که بیشتر روی خط نسخ کار نماید. از وی میشنویم:
خط نسخ یکی از خطای واضح است. به همین مناسبت خطایی که قرآن کریم میخواییم نوشته کنیم، خط نسخ نوشته میکنیم، چرا به خواندن خیلی راحت میباشه. خوب است. در اصل اگر بگویم هر خط اگر بخواییم تعلیمات شما کامل یاد بگیریم، حداقل 40 سال بر هر خط کار است. به گفته همین خطات های معروف که هستن دیگه اینجا هم وقتی که کار کنیم خوب است، دستاورد داریم. تکنولوژی به یک شکلی که مثلا قدر نخواد ارزش داشته باشه نسبت به صنایع دستی و پیام مایی از به جوانهای دیگه که هنر خوب چیز است.
عبدالوحید خلیلی رئیس انستیتوت فیروزکو میگوید که این انستیتوت دارای 4 دیپارتمنت، تقریبا 7 یا 8 رشته مانند خطاطی، میناتوری، زرگری، حکاکی، ساخت ظروف کلالی، ساخت کاشی سنتی و کارهای سنتی چوبی تشکیل یافته است. در رابطه از دستاوردهای شاگردان انستیتوت فیروزکو از ایشان میشنویم:
انستیتوت فیروزکو را من میتونم دستاوردش از دو زاویه، از دو بود برش ببینم. یکی است که ما تدویر نمایشگاه داریم در داخل و خارج از کشور. ما نمایشگاهی که 10 سال قبل در ایالات متحده آمریکا داشتیم در شهر واشنگتن، در طول سال بیش از 250 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند. بسیار جالب بود که بازدیدکننده ایدی زیاد از اینا در کتاب نظریات که در نمایشگاه مانده بودیم نظریات خود نوشته میکردند. اینا یک چیز را اشاره کردند که بیشتر که ما یک تصویر جنگ داشتیم از افغانستان. افغانستان رو به عنوان یک منبع جنگ، یک نقطه آتشین می دیدیم. ولی این نمایشگاه برای ما دیدگاه را تغییر داد. ولی ما فکر میکنیم که احتمالاً در افغانستان بسیار بحث‌های فرهنگی دیگه‌ایم وجود داره که متاسفانه رسانه‌ها هیچ وقت اون را منتشر نمی‌سازند. به این شکل در 2013 ما نمایشگاهی را در قطر داشتیم که او نمایشگاه ما باعث شد که سرمایه‌دارای عربستان سعودی را بکشانه به طرف افغانستان و ما در اثر اون نمایشگاه قرارداد به اصطلاح نیم میلیون دلاری را امرای یک سرمایه‌دار عربی عقد کردیم. تمام اتاق‌ها و سالون‌ها، دهلیزهای یک هتل 5 ستاره‌ای که 25 منزل است با آثار هنری افغان‌ها، دست افغان‌ها، هنرمندای افغان‌ها تزیین شد. این یک دستاورد دیگه بود که ما برای بیرون ارائه کردیم که ما گپای دیگه هم داریم از نام افغانستان. به این شکل در جای دیگه ما در لندن نمایشگاه داشتیم، در دبی نمایشگاه داشتیم، تصویر جدید افغانستان را دادیم برای بیرون. از زاویه دیگه، از بعد دیگه، نتایج کار فیروزکو را مدعی میتونم ببینیم که ما در 6 دوره فارغه که دادیم در حدود بیش از 260-250 نفر فارغ دادیم و بسیار یک دستاورد خوبی است که بیش از 70-80% فارغین ما اشتغال زایی دارن در رشته‌ای که آموختن و این یک دستاورد کلان است.
خب شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، در شرایط امروزی دیدگاه مردم نسبت به هنر تغییر کرده. شاید بهتر گفت که مردم دوست دارند که زودتر کار یاد بگیرند و به زودترین فرصت درآمد کسب کنند. این کار در هنر جوابگو نیست. در کارهای هنری باید صبور بوده و بعد از سالها شاید درآمد کسب کرد. به هر صورت داشتن هنر به سرمایه احتیاج ندارد و فقط به حوصله‌مندی نیازمند است. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا هفته آینده علی مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
موضوع خط دیورند پس از آن بالا گرفته شد که اخیراً مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند. حکومت پاکستان نیز گفته است برای نظارت از رفت آمد تروریستان روی ساخت 4 دروازه در امتداد خط دیورند غور می کند. اما حکومت افغانستان در برابر این اقدام پاکستان واکنش نشان داده و گفت که به تمام قوت جلو این اقدام پاکستان را خواهند گرفت. مقام های افغان گفتند که پاکستان بدون توافق با حکومت افغانستان دست به این کار زده است. اینکه حکومت روی کدام گزینه ها برای حل این مشکل کار می کند و تخطی های پاکستان چقدر تنش‌زا بوده می تواند و به گفته مقام های افغان جدا کردن یک قوم چقدر پیامدهای ناگوار دارد، در این برنامه با آن پرداختیم. به برنامه این هفته حقیقت چیست به گردانندگی من نورالله شایان و مهمان ما غفور لیوال، سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، خوش آمدید.
بسیار زیاد تشکر لیوال صاحب از اینکه فرصت دادین. لیوال صاحب، چنانچه ما شاهد هستیم در این اواخر در امتداد خط فرضی دیورند بعض تحرکات از جانب پاکستان صورت گرفته، از جمله گفته میشه که سیم خاردار از طرف پاکستان نصب میشه. شما در برابر این حرکات پاکستان چه کارهایی را انجام دادین؟
تخطیهایی که در امتداد خط دیورند جریان داره اینو میتونیم به 4 بخش تقسیم بکنیم. یکی نقض بخش از مناطقی است که او خلاف هر گونه موازین توسط نظامیان پاکستانی همی خط دیورند، حریم خط نقض شده و تخطی صورت گرفته. این مناطق هم در ولایت کنر، در ولایت ننگرهار، در ولایت پکتیکا، بخش های از ولایت پکتیا، کندهار و سایر ولایت هاست. بخش دیگری از این گونه تخطی ها کاربرد سلاح ثقیله بر سر خود خط دیورند و حتی مناطق این طرف خط دیورند است که بدون توقف در دفعات مختلف به صدها مرمی ثقیله فایر شده و در اثر از او یک تعداد مردم خانه های خود را رها کردند، هم در این طرف خط دیورند هم در او طرف خط دیورند شهید داشتیم، زخمی داشتیم. یک تخطی بزرگ سیاسی دیگه هم است که او بدون توافق افغانستان، اقدام به تغییرات سرنوشت سیاسی مناطق قبایلی است که هم به افغانستان جدی ارتباط میگیره و مردم این گونه مسائل را نمیپذیرند. نوع دیگه ایجاد تأسیسات بر سر خط دیورند است، ایجاد تأسیسات یک جانبه و در بعضی مناطق هم اقدام به حصارکشی و سیم خاردار و از این قبیل گپاست. از نظر حکومت افغانستان هر چهار نوع ازی تخطی مردود است، قابل قبول نیست و جانب افغانستان پلانهای جدی را زیر مطالعه داره و به خاطر جلوگیری از این نوع تخطی ها اقدام میکنه، عملا اقدام میکنه. ما یعنی حکومت افغانستان و مردم افغانستان اجازه نخواد دادیم که هیچ جای از خط دیورند به شکل یک جانبه و بدون توافق افغانستان تأسیسات ساخته شد. این تأسیسات مردم دوباره و ایران خواهد کرد، هیچ گونه دوام نخواهد کرد و به نیروهای امنیتی که در اونجا هستند، به نیروهای امنیتی افغانستان هم هدایت داده شده که در صورتی که دیپلماسی کار خود را نکرد، در صورتی که تفاهم نتیجه نداد، اونا اقدام بمثل هیچ گونه گذشته، هیچ گونه تسامح در این مورد جای ندار.
لیوال صاحب، شما هم یادآور شدین که اکتفا به تلاش های دیپلماتیک در زمینه دارین، اما از مدت یک سال به این طرف میشه که تلاش های دیپلماتیک نتیجه ای که مردم انتظار داشتن ندادن. گزینه بعدی چه خواهد بود؟ هنوز هم منتظر تلاش های دیپلماتیک هستین؟
گزینه بعدی حکومت افغانستان به مردم مراجعه میکنه و هر چی که ملت افغانستان تصمیم گرفت، اگر این تصمیم دفاع از هر بلست خاک افغانستان بود، اقدام میشه در روز
امروز. اما تا حال چرا به مردم مراجعه نشده؟
خب تا به حال مذاکرات در سطوح مختلف وجود داشته. شما دیدین که تماس های مکرر از جانب پاکستان در این مورد گرفته شده. امی ملاقات اخیر سه جانبه در لندن که تا حد از تنشا کاست، خودش نشان میده که جانب پاکستان هنوز هم میخواهی مسئله را از مجاری دیپلماتیک و تفاهم حل بکنه. اگر این نتیجه نداد، من بازم براتون میگم که در بعض موارد وقتی که افغانستان اعتراض کرده، این گونه تخطیط ها متوقف شده.
اما مقطعی متوقف شده،
اقدامات افغانستان هم در زمانش بوده. مثلا من براتون میگم تأسیساتی که در انگور اره در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ساخته شده، حکومت افغانستان اعتراض کرد و مردم منطقه او را ویران کرد و حالت دوباره به حالت عادی خود برگشت. این اقدام است و در موارد هم جواب داده شده، جواب نظامی داده شده. اما برای نقض و تخطی اجازه دادن نمیشه و در این مورد حداقل حکومت افغانستان جدی است، حضور داره در منطقه و برای جلوگیری فیزیکی و عملی هر نوع تخطی داخل اقدام میشه.
بله، فعلا هنوز هم گزارش های وجود داره که ایجاد موانع یا حصارکشی از جانب پاکستان جریان دارد و مدت 20-25 روز میشه که کار ادامه داره و فعلا هم جریان داره. شما در برابر از این آیا خاموشی اختیار کردین یا اقدام کردین؟
آخرین هدایت از طرف مراجع امنیتی عالی ترین ارگان های تصمیم گیری حکومت افغانستانی بوده که قطعا جلوگیری شود و اگر در مواقع ای بازم میگم تفاهم نتیجه میداد، اقدام نظامی صورت میگیره.
این که پاکستان میخواد که آنچه شما ادعا دارین که هر دو طرف خط مردم های یک کشور هستن و ما افغان ها هستن، این که پاکستان میخواد فاصله را ایجاد بکنه، این چقدر خلاف موازین است و چقدر ملت ها را از هم دور میکنه؟
ببینین، این گونه تصمیم ها در طول 124 سال گذشته که دیورند یک ملت از هم جدا کرده، فراز و فرودهای خود را داشته و این گونه اقدامات نو نیست. اما هیچگاه این گونه اقدامات مانع رفت و آمد مردم نشده که در دو طرف خط دیورند زندگی میکنند. این مردم خودشان با مو همبستگی که دارن اجازه نمیدن که بینشان مرز و دیوار کشیده شون. به این خاطر من فکر میکنم که برای پیوند یک ملت این گونه اقدامات و این فاصله های زمانی اصلا ارزش نداره. وقت ما روحی مردم رو میبینیم، مردم افغانستان تاریخی را، وقتی که ما تعهد از اینا رو میبینیم و پیوندهایی که در اینجا وجود داره او را میبینیم. اصلا این گونه اقدامات کوچک، این گونه اقدامات که در زیر آتشباری های توپ و تانک صورت میگیره، یک معضله خواهمی است که همی فعلا امتداد خط دیورند به شدت نظامی شده. هیچ گونه اقدام ملکی، هیچ گونه اقدام مردمی، هیچ گونه اقدام سیاسی ممکن نیست. اصلا همه می فهمند که هر گونه اقدام بعد از این شده می دانه که مردم حداقل موقع تنفس را داشته باشه. وضعیتی که در او طرف خط دیورند است در بین مردم بسیار بدتر از این است که در اونجا شما امکانات یک تغییر سیاسی را ببینین یا تغییر فیزیکی را در مورد ایجاد تأسیسات اصلا باور کرده بودن. به خاطر از این که اونجا مردم بیجای شدن، از قریه هایشان بیرون رانده شدن، کشته شدن، هزارها مشر قومی که در اونجا رهبری از اون مناطق را در دست دارن، اینا یا کشته شدن یا ترور شدن یا مجبور به فرار.
اما برای حل مشکلات عموم مردم که افغان ها هستن، چه اقدامات از جانب حکومت افغانستان صورت گرفته؟
از جانب افغانستان در این زمینه امو حمایت که دائم بوده او است. در غیر از او شما، ما بازم براتون میگم در ساحه که جنگ است عملا می جنگن، شما چگونه میتونین صحبت از حمایت بکنین در مناطقی که اونا کشیده شدن، در مناطقی که او مردم این طرف خط دیورند آمدن، در پکتیکا، در خوست، در کنر، در ننگرهار و در سایر مناطق افغانستان از تمام امکانات خود استفاده کرده، به خاطر جابجا کردن از اونها، به خاطر رسیدگی از اونها، به خاطر کمک به اونها. شما میبینید که صدها خانواده در خوست، صدها خانواده در پکتیکا، صدها خانواده در کنر زندگی میکنن، کمپ دارن، در مردم برشان در خانه های خود جای داده. از این کرده حمایت بزرگ اصلا امکان ندارد.
برای حل از این مشکلات و برای حل از این تخطی ها رای حل دائمی چیست؟
یگانه رای حل وحدت ملی مردم افغانستان است در راستای داعیه های بزرگ تاریخی و ملی. مهمتر از این، مهمتر از همه، ما باید اول در اینجا به هو حد قدرت سیاسی، اقتصاد، وحدت ملی، توافق نظر برسیم که باز ایگونه داعیه های بزرگ تاریخی و ملی را جامعه عمل پوشانده بدن. در این شکل نیست که ما فعلا مشکلات بسیار زیاده داریم. ما یک کشور در حالت جنگ هستیم. ما یک کشور هستیم که اقتصاد ما ضعیف است. ما یک کشور هستیم که هزار مشکلات دیگه داریم و دشمن از این گونه خلاها استفاده می‌کنه. به خاطر ما این داعیه را در اذهان مردم، در قلب‌های مردم، در روح مردم زنده می‌بینیم. اما برخورد عاقلانه با این است که فعلا ما برای وحدت ملی، برای ایجاد یک نظام مردمی مستحکم و قوی، برای به وجود آوردن یک اقتصاد مدرن و پیشرفته و برای تمام امکاناتی که بالاخره افغانستان را توانمند می سازد تا در مراجع بین المللی و در سطح منطقه بتانه از امو ادعاها و از امو آرمانهای ملی و تاریخی خود دفاع کرده بتانه که برش حیثیت مرگ و زندگی را داره. ما در این منطقه بخش از وجود تاریخی خود را از دست داریم و این را می فهمیم که بر دوباره به دست آوردن از او به قدرت ملی نیاز است. قبل از هر گونه اقدام ما باید این قدرت ملی را در داخل افغانستان بوجود بیاریم.
لیوال صاحب، اخیراً یک عضو ولسی جرگه و رئیس یک حزب گفته که خط دیورند رسمی میشناسه. پاسخ شما در این مورد چیست؟
امیر عبدالرحمن خان به حیث یک امیر تحت الحمایه ایره شناخته بود، توافق کرد، اما مردم نپذیرفت. من فکر میکنم این قضیه را بسیار از دهن یک فرد یا یک گروهک مهم ساختن اصلا بیخبری از تاریخ است. من فکر میکنم هر کسی میتونه در مورد چیزهای صحبت بکنه و سیاستهای ملی بسیار بزرگ هستن نسبت به ای که با این گونه شمالک های خرد بلرزن. سیاستهای ملی سیاستهای است که بر اساس اراده و تصمیم سیاسی میلیون ها فرد به وجود میه و ما اینجا سرنوشت 65 میلیون پشتون را جمع میلیون ها بلوچ که با این خط تحمیلی و استعماری جدا ساخته شدن از یک بدن بزرگ، این با خاطر اظهارات یک تن دو تنی که منافع سیاسی خود را یا به خاطر تبارزشان به اصطلاح این گونه اظهارات را میکنن و یا هم از حلقات منطقی و بین المللی امتیازات میگیرن به خاطر از این گونه اظهارات، اصلا این گونه اظهارات نمیتونه ارزش داشته باشه و اراده مردم در این زمینه جدا خلل ناپذیر است.
بسیار تشکر لیوال صاحب از این فرصت دادین برام.
شما صحبت های آقای لیوال را شنیدید که میگوید تخطی های پاکستان به 4 دسته تقسیم شده و خلاف موازین بین المللی است و حکومت جلو هر اقدام پاکستان را خواهد گرفت. آقای لیوال نیز میگوید که خط دیورند به افغان ها قابل قبول نیست و یک خط تحمیلی است. آقای لیوال همچنان میگوید این گونه اقدامات یک جانبی پاکستان مانع رفت آمد مردمان دو طرف خط دیورند نمیشود و مردم خودشان اجازه دیوارکشی را نخواهند داد. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقیقت چیز. تا برنامه دیگر، علایار نگهدار شما.